رادیو فرهنگ.
درود دیگر بار دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ. در ادامه گفتگوهای سیاسی این هفته از رادیو فرهنگ همراه خواهیم شد با رامین صابری جعفری و همراه آناهیتای مروتی، زوج فیلمساز منتقد جمهوری اسلامی که اکنون در آستانه دیپورت به ایران قرار دارند. پیش از این با آقای رامین صابری جعفری در گفتگو بودیم از رادیو فرهنگ، هنگامی که جشنواره‌های گوناگون دهه فجر در حال شکل‌گیری و برگزاری بود و نظر این هنرمند را پرسیدیم در مورد تحریم جشنواره‌های حکومتی. این زوج فیلمساز از بنیانگذاران گروه فیلمسازی تیسفون می باشد که آثار رادیکالی را در انتقاد از سیاست‌های حکومت اسلامی تولید کردند. مستند هولوکاست ایرانی آخرین اثر رامین صابری جعفری به شمار می رود که با همراهی آناهیتای مروتی در سال 1397 تولید شده و با زبانی تند و بی‌پروا به نقد مباحث مختلفی پیرامون اسلام سیاسی و حاکمیت ایدئولوژی جمهوری اسلامی پرداخته است. این اثر اخیراً از شبکه تلویزیونی اندیشه نمایش داده شد. رامین صابری جعفری نویسنده و کارگردان مستند هولوکاست ایرانی است که چگونگی نابودی فرهنگ ایرانی را از طریق ایدئولوژی ولایت فقیه شرح می‌دهد. اکنون این زوج هنرمند منتقد رژیم اسلامی در خطر می‌باشند. خطرم جدی است و دولت ترکیه 30 روز مهلت داده به این زوج که خاک این کشور را ترک کنند. در گفتگوی امروز رادیو با رامین صابری و آناهیتای مروتی همراه خواهیم شد، بیشتر از زبان خودشون آگاه خواهیم شد چه مشکلاتی، چه راه کارهایی وجود داره برای برون رفع از این مشکل و خواسته هایی که دارن از مجامع حقوق بشر، از کمیساری عالی پناهندگی سازمان ملل، از کشورهای اروپایی، از فعالین حقوق بشر. در این بخش از برنامه همراه می شویم با این زوج هنری، فیلمساز و منتقد جمهوری اسلامی، آقای رامین صابری جعفری و خانم آناهیتای مروتی.
رادیو فرهنگ.
آقای رامین صابری جعفری، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ، همچنین خانم آناهیتای مروتی.
سلام، روزتون بخیر. سلام میکنم به شنونده‌های عزیزتون.
آقای رامین صابری جعفری، قبلا از رادیو فرهنگ در گفتگو بودیم با شما، اگه ممکنه شاید شنوندگان جدیدی به ما پیوستن اندکی از خودتون بگین، سپس برخواهیم گشت به مشکلاتی که اکنون فراروی داریم.
بله، قبلا یه بار در خدمتتون بودم در رابطه با تحریم جشنواره ها بود فکر میکنم. من فیلمساز هستم، کارهای انتقادی انجام دادیم، در واقع یه گروه فیلمسازی داریم که با خانم مروتی پایه‌گذاریش کردیم و در زمینه فیلم‌های مستند فعالیت می‌کنیم و فعلا در ترکیه هستیم. به دلیل شرایط کاری که در واقع تو ایران به مشکلاتی که خوردیم، مجبور شدیم که الان 3 ساله در ترکیه پناهنده است.
خانم آناهیتای مروتی، اگه لطف کنید شما هم آشنایی از خودتون به شنوندگان بفرمایید، زمینه که خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ و درود دارم بر شما.
ممنونم ازتون، لطف کردین، وقتتون بخیر. سلام میکنم به همه شنوندگانی که صدای من رو میشنوند. خوشحالم که یه تایم رو در اختیارم گذاشتین تا بتونم صحبت کنم. در مورد خودم اگه بخوام بگم، من با رامین توی گروه تیسفون شروع کردیم به فعالیت، یه سری کارها رو خب ایران انجام دادیم ولی خب متاسفانه مجبور شدیم ایران رو ترک کنیم و الان یه مدتی از حدود 3 سال که تو ترکیه هستیم، ادامه کارمون رو در انجام میدیم ولی خب تو این اواخر به مشکل خوردیم.
اگه ممکنه آقای صابری، در چه مشکلاتی مواجه شدیم و اکنون شرایطتون در ترکیه به چه صورتی است؟
ببینید، ما اینجا پروندهمون بسته شده به دلیل مشکلاتی که داشتیم. حالا شرایط جنرال رو که من براتون توضیح بدم که اینجا در واقع به صورت کلی پناهنده‌ها چقدر مشکل دارن توی ترکیه، فکر می‌کنم قابل درک بشه موضوع. تصمیم داشتیم به یونان حرکت بکنیم و پرونده ما رو بستن و الان در خطر دیپورت هستیم. احتمالا ما رو اگر اقدام خاصی نکنیم، به یه مدت زمانی که به ما ددلاین دادن، برمیگردونن به ایران.
آقای صابری، آیا مثلا در این زمینه وکیلی در اختیار دارین؟ چون برخی دیگر از دوستامون که در خطر دیفورت بودن از طریق وکیل استوب دادن یا اینکه توقف کردن، زمان بیشتری داشتن که بپردازن به راه‌های جدیدی که میتوانن به کشورهای دیگه برن. در این زمینه اقدام کردین؟
ببینید، ما ابتدای کار که پرونده بسته شد شکایت کردیم به دادگاه. در واقع دادگاه‌های ما هیچ کدوم حضوری انجام نشد. به ما گفتن که فقط یه دادخواست حق دارید بدید و حق حضور در دادگاه رو ندارید. با یه دادخواست در مورد شما تصمیم گرفته میشه. و بعد از اون خود بخش بارو که مسئول در واقع وکیل دادن به اشخاصیه که نمیتونن توان مانی ندارن برای گرفتن وکیل، اون بخش به ما وکیل نداد. خود آسام هم ما رفتیم، در حد فقط نوشتن دادخواست به ما کمک کردن، اینکه ما وکیل تو آنکارا داریم، شما شرایطتون رو بگید و ما میدیم براتون یه دادخواست بنویسن فقط. یعنی حتی ما با وکیل حضوری هم صحبت نکردیم که شرایطمون توضیح بدیم یا مدارکمون رو ببینه درست که بخواد یه دادخواستی برای ما بنویسه. در واقع این کارو کردیم، شکایت انجام دادیم، رد شد، به محکمه بالاترش یا همون دادگاه عالی رتبه ترش شکایت کردیم، چون حق اعتراض به اون دادن اون زمان. اعتراض کردیم، دادگاهی بود تو ازمیر و اونجا هم تو همین مدت ما فیلممون چون آماده پخش شد پخش کردیم و مدارکش رو گذاشتیم روی پرونده. حالا بگذاریم از این که یه بازجویی هم من شدم تو اداره مهاجرت و اینکه چرا ساخت هیچکار کردی و ما تونستیم اثبات بکنیم به اینها که ما ضد دولت ترکیه کاری نکردیم و این نسخه هم در اختیارشون گذاشتم فیلم رو. ولی جدای از اون، دادگاه ازمیر همه میگفتن که 8 ماه 10 ماه 1 سال طول میکشه تا جواب بده، ولی زمانی که ما مدارکمون رو پیوست کردیم، نمیدونم به خاطر سیاسی بودن ما بود به خاطر چی بود، در عرض 2 ماه و خورده‌ای جواب ردی قطعی برای من زدن و در واقع حق هر گونه اعتراض رو بستن توی اون حکم و الان به این شکل شده که ما هیچ اعتراضی روی اون پرونده نمیتونیم انجام بدیم، پرونده به صورت قطعی بسته شده و میگن که اگر میخواید اقدامی بکنید خودتون برید وکیل بگیرید، وکیل آزاد بگیرید، برید به دادگاه قانون اساسی که عالی رتبه ترین دادگاه ترکیه است اونجا شکایت بکنید. و ما با هر کی هم مشورت کردیم میگن که اونجا هم شما رو رد میکنن چون دادگاه قبلی رد کردن و در واقع هزینه یه وکیل شخصی هم از توان ما خارجه، به خاطر اینکه زندگی پناهندگی ما نمیتونیم یه دفعه 2000 دلار 3000 دلار نفری پول وکیل بدیم اینجا.
در مورد فیلمی که گفتین ارائه دادین، در چه موردی ساخته شده بود و آیا در ترکیه این ساخته شد و کارگردانی شد یا اینکه نه اثر قبلیتون بوده که از ایران داشتین؟
ببینید، عنوان فیلم ما هولوکاست ایرانی بود. چرا این عنوان رو انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه می‌خواستیم نشون بدیم که چیزی به اسم ایرانی و کسی که هویت خودش رو ایرانی میدونه داره از بین میره توسط ایدئولوژی ولایت فقیه و توی فیلم اومدیم اینو به طور کامل شرح دادیم، اینکه چطور جمهوری اسلامی از 40 سال پیش که اومد انقلاب فرهنگی رو شروع کردن، یعنی انقلاب سیاسی که انجام شد، بلافاصله بعد از اون شروع کردن یه انقلاب فرهنگی رو آغاز کردن از دانشگاه‌ها، از جاهای دیگه و تو کل سطح جامعه این رو پخش کردن و الان هم که می‌بینید شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده، خیلی شدید دارن روی این موضوع کار می‌کنن که فرهنگ ما رو تغییر بدن و تبدیل کنن این رو به یک، در واقع نمیشه بهش گفت فرهنگ، این ایدئولوژی کاملا یه ایدئولوژی خشک و خشن مذهبیه که دارن تزریق میکنن به جوانای ما، به فکر مردم ما از طریق مدیا، رسانه و هر قدرتی که دارن استفاده میکنن ازش که این تفکر رو جایگزین اون فرهنگ قبلی که ما داشتیم بکنن، به خاطر اینکه به هر حال اهدافی پشت این موضوع هست که حالا همش توی فیلم شرح داده شده، بحث قدرت و ثروت و در واقع ماندگاری جمهوری اسلامیه توی این موضوع. و در واقع این فیلم میاد نشون میده که چطور ایدئولوژی ولایت فقیه برای بقای خودش فرهنگ ما رو داره نابود میکنه. بحث اصلیش این بوده. فوتیجا رو یه سری ها رو من توی ایران گرفتم. خب اونا که همش نه، یه بخش زیادیش رفتش ضبط شد توسط پلیس و نیروی امنیتی. مصاحبه ها رو ما توی ترکیه گرفتیم از اکتیویستایی که توی ترکیه بودن و دسترسی داشتیم بهشون و فیلم بله تدوینش و در واقع همه کاراش توی ترکیه انجام شد.
آیا فهم می‌کنین با توجه به مواردی که توضیح دادین شما را دیپورت کنن با ایران با چه خطری مواجه هستین؟
شما همین آخرین اثر که ساخته شده رو نگاه بکنید، مسلماً طبیعتاً خودتون درک می‌کنید که فکر می‌کنم که تبلیغ علیه نظام مطمئناً گریبانگیر ما میشه. چون ما تیم فیلمسازی هم هستیم ممکنه تبانی هم بزنن به همون، همکاری با رسانه های معاند. اما اصلا خودتون میدونی دیگه، این در واقع اتهام زنی و در واقع جرم سازی کار سختی نیست براشون. دلایل کافی دارن برای اینکه سالیان سال ما در زندان بمونیم یا حتی با حکم خیلی سنگین‌تر مواجه بشیم. و طبیعتاً زندان‌های جمهوری اسلامی هم شما می‌دونید دیگه، برای اینکه بخوان مصاحبه در واقع فیک بگیرن یا اینکه اجبار بکنن به اینکه مشکلات دیگه‌ای رو شما گردن بگیری علاوه بر اونها، فشارهای خیلی زیادی رو آدم میارن توی زندان. و اصلا هیچ چیزی من متصور نیستم که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی مطمئنا اتفاق خیلی بدی خواهد.
اگر ممکنه در این بخش با خانم آناهیتا گفتگو رو ادامه بدیم، به ویژه شرایطی که بانوان دارن، نقششون در جامعه چه در ایران چه در ترکیه و در عرصه دنیا. خانم آناهیتا اگه ممکنه در این مورد هم شما بفرمایید.
واقعیتش اینه که زمانی که گفتن که میخوان صحبت کنیم، من گفتم که خب حداقل شاید بتونم راجع به شرایط زنان توی ترکیه توضیح بدم. من یه خانومم، توی این محیط کار کردم، توی این محیط با این مردم سر و کار داشتم، تو محیط‌های کاری بودم که شرایط اصلا خوبی نداشت. یعنی اولین چیزی که برای یک خانم توی این جامعه به چشم میاد شرایط ناامنیه. دیدگاه جامعه و دیدگاه محل‌های کاری که یه خانم واردش میشه دیدگاه جنسیه. یعنی غیر ممکنه یک خانم ایرانی، یک خانم افغانی، فرقی نمی‌کنه، کسی که تو این کشور خارجی محسوب میشه وارد یه محیط کاری بشه و دیدگاه جنسی بهش نگاه نشه، معمولاً طوریه که از یه خانم انتظار دیگه‌ای دارن. فکر میکنن که چون به واسطه خارجی بودنش حق دارن که بهش دسترازی کنن، حق دارن که بهش توهین کنن، حق دارن که جور دیگه‌ای باهاش رفتار کنن یا به دید دیگه‌ای بهش نگاه بشه. اینی که دارم میگم بر اساس واقعیاته. من اینجا یه دوستی داشتم، یعنی دارم هنوز هم هستش. این خانم توی محیط کاری بود که متاسفانه تو محیط کار بهش دسترازی شد و تجاوز شد بهش. این رفت پلیس، از زمانی که پرونده افتاد دست پلیس، رفت پلیس که ادعا کنه که آقا این مثلا به من آسیب رسیده، تجاوز شده بهم. ولی پلیس اولین کاری که کرد به بهانه این که شما غیرقانونی کار کردی جریمهش کردن. و بعدش گفتن که خب حالا اگر چنین ادعایی داری بیا اثبات کن چنین ادعا رو که واقعا چنین اتفاقی برات افتاده. خب یه دختر که تو این کشور کسی رو نداره، در درجه اول قانون پشتیبانیش نمی‌کنه، اجازه کار نداره، اگر وارد محیط کار میشه یا باید چنین شرایطی رو قبول کنه یا اگر قبول نکنه بیکار میشه، اگر قبول کنه خب با چه شرایطی زندگی کنه. برای خانوم ها تو چنین جامعه ای واقعا شرایط اسفناکه.
با توجه به توضیحاتی که آقای صابری دادن و شما هم شرایط خودتون رو برشمردید، به ویژه ستم مضاعفی که بر خانمان و پناهجویان در ترکیه هست، آیا تقاضای ارسال کردیم برای کمیساریای پناهندگی عالی حقوق بشر یا اینکه نهادهای حقوق بشری که در این زمینه فعالن، خود UN، در این زمینه چه اقداماتی کردیم و کلن خواسته شما از شنوندگان رادیو و سایر رسانه ها چگونه است که به این معضلات هم بررسی بشه؟ شرایط سخت پناهندگان، می دونم بیمه حتی پناهندگان را در ترکیه قطع کردن، اعتراضات گسترده‌ای در این زمینه شده. چه خواسته هایی داریم و چه پیشنهاداتی داریم؟ نخست خودتون بفرمایید، سپس اگه ممکنه رامین جان ادامه بدن. این
ببینید، ما شرایطمون جوریه که فرض کنید اگه بخوایم، اولا که UN تو این کشور هیچ کار عملی نمیتونه انجام بده. از زمانی که پرونده ها به دست پلیس افتاده UN هیچ کاری نمیتونه انجام بده. ما حتی برای این شرایطی که داریم با UN تماس میگیریم، بخش مشاورش طوری با آدم صحبت میکنن که قصدشون اینه که عملا کاری انجام ندن، ما رو میفرستن سمت پلیس، میگن شما هر مشکلی دارین بریم با پلیس مواجه ترکیه در میون بذاریم با اونها حل کنید. یعنی از ترکیه جایی نیست برای اینکه این صداها شنیده بشه. خیلی از کسایی که اینجا هستن چنین شرایطی رو دارن. در رابطه با بیمه که میگیم، بله بیمه ها قطع شده. اون زمانی که بیمه بود، خب بیمه خدمات درمانی بود، یه سری بیمارستان ها، بیمارستان دولتی وقتی اینو پوشش میدن، اولا به صورت کامل پوشش نمیدادن. من یکی از دوستام اینجا باردار بودن، زمانی که زمان زایمانشون رسیده بود ما اینو بردیم به اورژانس. بعد اتفاقی که افتاد این بودش که هیچ گونه خدماتی رو ندادن، گفتن که خیلی راحت صبر کنین تا زمان زایمان. در حالی که این خانم درد داشتن، هیچ کاری نمیتونستن بکنن جای دیگه. بعدم شرایط رو طوری چیده بودن که هیچ گونه دسترسی به پزشک متخصص نداشت، مجبور شد درد رو تحمل کنه تا زمانی که بتونه وضع هم کنه. با چنین شرایطی روبرو بودیم. حالا که بیمه ها قطع شده، شرایط بدتر از این شده. همین چند وقت پیش یکی از دوستامون گفتش که یه خانم بر فرض اینکه فکر میکنه هنوز بیمه وصله، بردنش اورژانس به صورت اورژانسی تحت عمل جراحی قرار گرفته، ولی فکر میکرد خب بیمه وصله. وقتی اومده بیرون نزدیک 6000 لیر ازش پول گرفتن. و زمانی که خب یک پناهنده هست چنین شرایطی داره، با این شرایط کاری، با این شرایط بیمه، خب چقدر میتونه پس انداز کنه؟ این بیمه هم که قطع شده خب فشار مضاعفیه روی پناهنده ها.
آقای صابری لطف کنید شما هم در این مورد توضیح بفرمان، تقاضایی که دارین، آیا در تماس هستین با کمیساری عالی حقوق بشر یا UN، مشکلاتتون، راه حل ها، پیشنهادتون برای شنوندگان، برای رسانه‌ها، برای نهادهای حقوق بشری در این زمینه هم بفرمایید.
بله ببینید، سازمان ملل که خب همه پرونده ها رو تحویل پلیس داده و خودشون فقط در واقع خدمات مشاوره‌ای انجام میدن. ما برای پروندهمون هم تماس گرفتیم باهاشون، هم دفتر سازمان ملل که در واقع در تحت نهادهای آسام هستش توی شهرها مراجعه کردیم، هم به خودشون مستقیما به کمیساریا تماس گرفتیم توی آنکارا، و اینها هیچ پاسخگویی ندارن. چه آسان میریم چه تماس میگیریم، میگن که ما نمیتونیم کاری بکنیم، پرونده شما بسته شده، شما باید پلیس مهاجرت رو مجاب بکنید. مشورت خاصی هم نمیدن. یعنی در هر زمینه، در چند زمینه دیگه هم شده که ما تماس گرفتیم، حتی برای مصاحبه خیلی‌ها زنگ میزنن میگن آقا چرا اینقدر روندت کار طولانی شده، الان رسیدگی‌ها بالای 5 سال شده دیگه. به خاطر اینکه اگه شما الان بخواید برید پرونده‌تون رو ببندید، یه روزه می‌بندم براتون، ولی شخصی بوده که کیملیک می‌خواسته بگیره، روز اول رفته اقدام کرده، تا یک سال بهش ندادن. یعنی بلا تکلیفی وجود داره اینجا، روند کار بسیار طولانی شده و سازمان ملل هم هیچ پاسخگویی نداره. وقتی زنگ می‌زنن میگن چرا ما مصاحبه نشدیم، تاریخ مصاحبه‌مون هم حتی گذشته، مثلا یک سال از تاریخ مصاحبه‌ای که تاریخ 3 ساله به ما دادید، یک سال هم از اون گذشته، ما الان چه کار باید بکنیم؟ میگن که ما نمیتونیم کاری بکنیم، همینه، باید صبر کنید.
پیشنهاد شما آقای صابری برای که برون رفت از این بحران، چون شرایطی که شما دارین بسیاری دیگری از دوستان در ترکیه که شاید 7 سال 8 سال داره زندگی میکنن، حتی قبولی UN هم گرفتن اما کشور بهشون نمیدن، چه پیشنهادی دارین؟ فکر میکنین چگونه میتوان برون رفت از این مشکلات، نه تنها برای خودتون که الان خوب جدی است این مسئله، بلکه به شکل عمومی برای همه پناهجویانی که در ترکیه هستن با این شرایط UN، با شرایط پلیس ترکیه، با قطع بیمه ها، با عدم پاسخگویی، فکر می‌کنید چه باید کرد؟
ببینید ما الان چطور بگم، چند میلیون پناهنده داریم توی ترکیه، حالا صرفاً ایرانی نیستن، افغان هستن، سوری هستن. و یکی از مشکلاتی هم که ایجاد شد برای پناهنده ها همین جنگ سوریه بود که باعث شد انقدر رسیدگی ها طولانی بشه و انقدر شلوغ بشه که در واقع کار از دست نهادها هم در رفته به طوری. و خب از طرفی آمریکا دیگه نگرفت، اروپا تک تک دارن حمایت هاشون رو ور میدارن، هزینه هایی که میپرداختن کمک هزینه به این کشور دیگه نمیپردازن، و خود ترکیه هم مسئولیت پذیر نیست در قبال این موضوع. بیمه ها رو قطع کردن. خب دو دلیل از دید من میتونه داشته باشه، یکی که خب هزینه درمان خیلی بالا براشون تمام میشد، و دوم این که این یه فشار مضاعفی میشه روی پناهنده ها و اونهایی که برای درمان صرفا اومدن یا اونهایی که به چشم مهاجرت نگاه کردن به این موضوع که بتونه اینها رو مجاب بکنه که برگردن. یعنی اینا سیاست های در واقع فقط اقتصادی نیستش، قطع کردن بیمه ها روی پناهنده ها. اینجا الان فهمودید که اشخاصی که در واقع طولانی مدت موندن، بله اشخاصی هم هستن که از زمانی که پرونده ها دست ترکیه داده شده، شخص حتی قبولی گرفته، قبولی کشوری حتی گرفته، FBI چک شده، دوباره این شخص رو دارن در واقع مصاحبه میکنه اداره مهاجرت ترکیه، و نمیدونم دلیل این کار چیه، ولی خب یه سازمان بین‌المللی اومده قبول کرده پناهنده، یعنی این آقا رو قبول کرده، یعنی خانم رو به عنوان پناهنده و تاییدش کرده، ولی اینها میان میگن نه این قبول نیست و ما تشخیص میدیم که شما پناهنده نیستید. یا یعنی که دیپورت ها خیلی زیاد شده. اینکه ما چه کار میتونیم بکنیم نمیدونم واقعا، یه بنبست خاصی شده اینجا، راه حل خاصی مد نظر من نیست، ولی خب تشکیل کمپینا، تشکیل در واقع اینکه ما بیایم یه اتحادی ایجاد بکنیم بین خودمون. من چند وقت پیش مطلع شدم که مثلا پناهنده های عراقی با هم یه اتحادی ایجاد کردن، کمپینی تشکیل دادن، رفتن یه مقدار اعتراض کردن و خب یه مقداری از اون حقوقی که میخواستن رو گرفتن. حالا این برای خیلی وقت پیشه، ولی خب ما ایرانی ها کمتر این کار رو انجام دادیم. از جهتی هم دولت ترکیه هم خیلی این اجازه رو نمیده، ولی خب تا جایی که جا داره ما باید بتونیم از یه طریق این اتحاد رو پیدا بکنیم و بتونیم صدامون رو به نهادهای بین‌المللی حداقل برسونیم. اگر دولت ترکیه کاری نمی‌کنه، صدامون رو به فرضاً دولت‌های اروپایی برسونیم که در واقع ما هم یه حقوقی داریم، ما هم اینجا هستیم، چند میلیون پناهنده اینجاست که چند صد هزار تاش ایرانی هست. و وقتی که تو اون لیست در واقع کشورهایی رو نگاه می‌کنیم که پناهنده می‌گیرن، گزارش سالیانه‌شون که منتشر میشه، ایرانی ها کمتری میزان رو دارن از کسایی که گرفته شدن. سیاست های داخلی ما مؤثر روی این موضوع 100% به خاطر اینکه ما رو کشور امن فرض میکنن. میگن که خب عراق ناامنه، نمیدونم افغانستان ناامنه، سوریه جنگه، ولی ایران خب امنه. ولی خب نمیدونن که ما مشکلات خاص خودمون رو داریم توی کشور خودمون و این موضوع هنوز برای خیلی از این نهادها مطرح نیست و روشن نشده. یکی از کارهای خوبی که ما میتونیم بکنیم اینه که از طریق این کمپین ها، از طریق در واقع وکیلایی که هستن، سازمانایی هستن که ایرانی هم هستن، یعنی دستاندرکارانش ایرانی هستن، بتونیم این صدا رو برسونیم به گوششون که پناهنده های ایرانی هم در شرایط امنی در کشور خودشون بسر نمیبرن. یکی از چیزایی که تو حکم خود من نوشته شده اینه که نوشته که شما شرایطتون منطقی نیست و شما حق دفاع رو در کشور خودتون دارید از خودتون. یعنی اون قاضی که این مطلب رو نوشته اصلا نمیدونه که در کشور من حق دفاع نخواهم داشت اگر برگردم و مستقیما بازجویی میشم و مستقیما به زندان میرم و یک حکم شاید حتی غیابی برای من بخوره. و این آگاهی رسانی به نظر من بهترین کاریه که میشه در این زمینه کرد، به خاطر اینکه واقعا ناآگاهن نسبت به شرایط ایران.
رامی جان درود، در توضیحاتی که دادی سخنی هست برای پایان برنامه، میتونن خانم آناهیتا هم اگه سخنی دارن، جنبندی دارن، بفرمایین که ادامه بدیم برنامه دیگر رادیو فرهنگ.
راستش سخن آخر که من تنها چیزی که میتونم بگم این که امید به زندگی در این کشور بسیار پایینه برای پناهنده ها به خاطر شرایطی که ایجاد شده و اینکه در واقع هیچ چشمانداز روشنی ما نمیبینیم و بلا تکلیف هستیم. از یک جوان 20 ساله که اینجا اومده پناهنده شده به خاطر مشکلاتی که داره، حالا LGBTه به خاطر یا مسائل مذهبیه یا مسائل سیاسیه، تا یک شخص که خانواده تشکیل داره تو سنین بالا هستش، همگی بلا تکلیفیم و ناامید و هیچ در واقع چشماندازی به آینده خودمون نمیتونیم داشته باشیم. همینجوری زمان داره میگذره، هیچ حقوقی نداریم و هیچ حقوق پناهندگی هم حتی نداریم. این که نه حقوقی میگیریم بابت این که بگیم سوسیالی وجود داره، نه اجازه کار بهمون میدن، نه مسکنی در اختیارمون گذاشته میشه، هم رفتار نجات پرستانه گاهن با همون انجام میشه و حتی بیمه خدمات درمانی رو هم که دیگه حالا خودتون فرمودید و قطع شده. و این که ما نمیدونیم در واقع از این بنبست چطور باید خارج بشیم و همونطور که گفتم خدمتتون، فکر میکنم که تنها راه اطلاع رسانیه و اینکه امیدوارم اوضاع بهتر بشه. غیر از امیدواری هیچ کار دیگه‌ای نمیشه کرد برای این مردم.
ما هم این امیدواری داریم، همیشه در کنارتون هستیم. سایر دوستانی که در ترکیه هستن و نه تنها در ترکیه، در بخش‌های دیگری از جهان صدای بی صدایان همواره بودیم. خانم آناهیتا، شما هم سپاسگزارم از حضور در برنامه امروز. اگر سخنی هست برای پایان بخشیدن به برنامه امروز بفرمایید.
ممنونم ازتون بابت وقتی که در اختیارم گذاشتین. امیدوارم فقط یه رسیدگی بشه از طرف سازمان‌هایی که میتونن کاری انجام بدن، چون که وضعیت پناهجوهای ترکیه از آقایون و خانم‌ها واقعا تو شرایط خوبی نیستش. خیلی ها هستن که نمیتونن صداشون شنیده بشه. امیدوارم این حرفایی که زدیم یا کارهایی که میکنیم سازمانی یا جایی باشه که بتونه تأثیری روی این روند بذاره، وضعیت این پناهجوها بهتر بشه، رسیدگی ها بهتر بشه. جز این دیگه خواسته ای ندارم، فقط امیدوارم که اینطور اتفاق بیفته.
براتون رزو پیروزی دارم، امیدوارم مشکلاتم حل بشه هر چه زودتر برای شما و سایر پناهجویان در ترکیه و در سایر نقاط جهان. آقای رامین صابری جعفری و خانم آناهیتا مروتی، سپاس از حضورتون در برنامه امروز و در خبرهای جدید هم اگه به دستتون رسید اشارات خودتون رادیو فرهنگ و شنوندگان را در آگاهی بگذارید.
ممنونم از لطفتون، ممنونم از اینکه دعوت کردید از ما.
ممنونم ازتون، وقتتون بخیر.
سپاس و درود از همراهی شما گرامیان.